اللهم كل وليك الجثب من الأسان صلواتك عليه وعلى روحه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليها أفصل وصليت على أحد من أسفيائك بحججك إنك حميد مجيد. عرض کردیم بحث در روایات باب متعلقات زکات بود که زکات به چی تعلق میگیره. در چندین باب مرحوم شیخ خورین روایات رو جمع‌بندی کردن. باب اول عرض کردیم که باب هشتم از ابوامایات تعلق به زکات ما تجب و فیه زکات هست. روایاتی رو آوردن که دلالت میکنه بر این که زکات در نه چیز واجب است و در غیر او واجب نیست، حتی در حبوب و امثال اونها. عرض کردیم این روایت دو سه تا لحن داره. بعضیش لحنش اثبات زکات در این نه چیز هست. حالا به مفهوم عدد یا اطلاق مقامی هم میشود استظهار کرد که در غیر اینها زکات نیست. بعضی‌ها درش تصریح شده به این که افا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اما سوا ذلک. بعضی هم تصریح از این بیشتره، به صراحت فهمودن در غیر این نه چیز زکات وجود نداره، مثل روایت عرض کردیم معان الاخبار از سعد قمات که حضرت فرمودن که والله ما لا والله ما اعرف شيئا علیه الزکات خیر هذا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. بنابراین این یه دسته روایات. دسته دوم روایاتی است که دلالت میکنه در خصوص غلات که غیر از غلات اربعه متعلق زکاته. و عرض کنم شرایط تعلق زکات به غیر از غلات اربعه هم درش توضیح داده. این روایت در باب نهم ذکر کردن مرحوم شیخ خور، و چون در باب هشتم نتیجه گرفته بودن که در هیچ چیز غیر از این نه چیز زکات واجب نیست حتی در غلات دیگه، در جمع اینو حمله بر استحباب کردن، لذا عنوان باب رو این قرار دادن باب استحباب زکات فی ما سوا الغلات الاربع من الحبوب التي تکال. حبوباتی که با کیل سنجیده میشه همه متعلق زکاتن، منتها استحباب زکات و عدم وجوبها فی ما عدا الاربع، در غیر از اون چهار چیزم غلات اربع واجب نیست ولو اینکه مستحب است. و تساوی الجمیع فی الشرایط، اما شرط تعلق زکات همون شرایطی است که در اون چهار چیز بود. در اون چهار چیز شرط وجوبه، در این چهار تا شرط استحبابه. این باب عنوانی است که آوردن. حالا در بعضی از موضوعات هم تصریح داریم به اینکه اونها متعلق زکات نیستن حتی به نحو استحباب. یه بابی هم برای اون آوردن در باب 11 هم عدم استحباب زکات فی الخضر و البقول کل غزب و البطیخ و غزات و رتبت و القطن و الزعفران، اینم و کل ما یفسد من یومه. یه بابی هم آوردن استحباب زکات در مال و تجاره که روایاتی است که دلالت میکنه در مال و تجاره هم زکات است، باز هم بر استحباب کردن به لحاظ همون روایات. حالا از روایات باب نهم رو میخوندیم. روایات باب نهم از اولیش مکاتبه علی بن مهزیار بود که تمام شد. روایت دومی که صحیح هم هست معلوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسان محمد ابن اسماعیل ابن بزیع هست قال قلت لعب الحسن علیه السلام، سندش صحیحه، ان لنا رتبتن و ارزن. ظاهرا رتبه منی اونجه است، ما محصولاتی از این جنس داریم، اونجه داریم، برنج داریم. فمن لذی علینا فیه ما، اون چیزی که بر ما واجب است چیه در عروض و رتبه؟ فحضرت فرمودن اما رتبه فلیس علیک فیها شیئون و اما العروض فما سقط السماء العرش و ما سقی بالدل فنصف العرش من کل ما کلت بالسا او قال و کیل بالمکیال، کل ما کیل بالمکیال. حضرت فرمودن هر چیزی که وزن می شود با مکیال درش زکات است، زکاتش هم مقدارش هم مقدار غلات اربعه است. اما در سبزیجات مثلا عرض کنم یونجه و امثال اینا زکات نیست. اینو حمله بر استحباب کردن، دلیلش هم روشنه به خاطر روایات باب قبل دیگه که خوندیم. روایت بعدی که ضعیف است دیگه، ان حمید ابن زیاد ان ابن سماعه ان امن ذکره ان ابان عمار ابن عثمان ان ابی مریم عرض کنم انا بی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الحرس ما یزکا من از محصولات کشت چیز زکات داده میشه، فقال البر رو و شعیر و زرت و الارز و سلت و العدس کل هازام ما یزکا. سلت یا سلت یه نوعی ظاهرا از اقسام جو هست دیگه. کل ما هازام ما یزکا و قال کل ما کیل به صاف و بلغل اوساق فعلی زکا، هر چیزی که از این حبوبات با پیمانه سنجیده میشه به شرط اینکه به نصاب برسه. نصابش چیه؟ همون اوساقی است که در غلات اربعه هم بود دیگه. اگر به اون نصاب رسید زکات درش واجب. پس اینم دلالت میکنه که زکات در اون محبوباتی که سنجیده میشود با پیمانه واجب هست دیگه، وارد هست. اما ایشون حمله بر استحباب کردن. روایت بعدی صحیح است. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز ابن عبدالله عن محمد ابن مسلم قال سألته عن الحرس ما یزکا منها، قال علیه السلام البر و الشعیر و الزرت و الدخن و الارز و السلت و العدس و السمسم. سمسم یعنی کنجد دیگه. کل هازا یزکا و اشباهو. اینم روایتیست که تعمیم داده استحباب زکاتو در مابقی قلات. این روایت سند دیگه هم داره، سند مرحوم مفید ضعیف البته. روایت پنجمی باب ثم قال که مرحوم کلونی بعد از اینکه این حدیث رو نقل کردن از علی ابن ابی طالب و روا زراره نبی عبدالله علیه السلام، که شاید روا زراره مقصود این باشه به همون سند قبلی که محمد ابن مسلم نقل کرده، زراره هم نقل فرمودن و قال ما کیل به صاف و بلغل اوساق فعلیه زکات. این هم تعمیم میدهد زکات رو در همه حبوباتی که کیل میشود و مقدار نصابش هم همون مقدار نصابی است که در بقیه در غلات اربعه هست. ماکیل به صاف و بلغل اوساق فعلی زکات. روایت بعدی صحیحه و بر اسناد حریز. حالا این لحنا رو ملاحظه بفرمایید، ببینید اینا رو میشه حمله بر استحباب کرد، جمعش کنیم بگیم اینا حمله بر استحباب میشه. عرض کنم مثلا روایت ها باز این عباراتی که در این روایت هست ببینید. انه سئل عن الحبوب فقال و ماهی فقال السمسم و الارز و الدخن و کل ها زغلتون کل هنتت و الشعیر فقال ابو عبدالله اسم فی الحبوب کل ها زکاتون. این ظاهرش حکم وضعیه. یا مثلا این روایتی که خوندیم و اما الارز فما سقط السماء العش و ما سقط بدل فنصف العش. یا روایت بعدی البر و الشعیر و الزرت و الدخن و الارز و السلت و العدس و السمسم کل هازا یزکا و اشباهو. اینا حمله بر استحباب فرمودن. ما کیل به صاف بلغ الاوساق فعلیه زکات. این تعابیر دیگه. روایت بعدی روایت حریص است عن زراره با همین سند قبلی که علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حریص عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام مثله و قال کل ما کیل به صاف فبلغ الاوساق فعلیه زکات و قال جعل رسول الله صلی الله علیه و آله الصدقه فی کل شیء انبتت الارض الا ما کان فی الخضر و البقول و کل شیء یفسد من یومه. حضرت در همه محصولات زمینی زکات واجب کردن الا در سبزیجات و سیفیجات و اون چیزایی که یفسد من یومه، دوام نداره. این روایت از اون روایاتی است که به حضرت نسبت میده که جعل رسول الله الصدقه. بنات فرمودید لذا از یونس نقل شده در کافی نقل کردن زیلی که از احادیث که گفتن که جمع بین این روایت باید اینجوری بشه که ناظر به تدریج در زمان خود حضرته. حضرت ابتدا رو اون نه چیز زکات رو جعل کردن، بعد رو مابقی حبوبات هم جعل فرمودن. لذا حمله بر استحباب هم نکردن، حمله بر تقیه هم نکردن، تدریج در جعل در زمان خود حضرته. شاهدش این روایته، این قول یونس شاهدش این یه دونه روایته که جعل رسول الله صلی الله علیه و آله از صدقه یعنی زکات فی کل شیء انبتت الارض الا ما کان فی الخضر و البقول و کل شیء یفسد من یومه. این هم البته پیداست جمع قابل دفاعی نیست، چون در روایت دیگه داره حضرت عفو کردن، یا در روایت داره که امام باقر فرمودن امام صادق که حضرت عفو کردن و حکم همین است. این که حضرت در زمان اواخر عمر خودشون جعل کرده باشن به نحو وجوب برای حبوبات، این با اون روایت سازگار نیست. لذا این جمع قابل دفاعی نیست. کسایی که حمله بر استحباب میفهمن که اون روایت دلالت میکنه به نحو وجوب جعل نشده. این روایت هم دلالت میکنه امام صادق فرمودن کل ما کیل به صاف بلغ الاوساق فعلیه زکات، اینم جعل ما نیست، خود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جعل فرمودند، با توجه به اینکه اون روایت داره از غیر اون چیز انعف شده، پیداست مقصود استحبابه. به نظر ما ره. بله. نه ظاهرش اینه که نظرش همین بوده. مرحوم از کام صحابت آقا که در مقام جمع میگن این روایات حمله بر تقیه نمیشه، میگن اصحاب اصلا استحباب نفهمیدن از این روایات، براشون قابل جمع نبوده، لذا یه راه دیگه ای بعد پیدا کرد. تقیه ممکنه یونس گفت نه تدریج، شاهدش هم این روایات دیدن و اونن تدریج در جمع. علاوه یار نه عفو معناش این نیست که سابقه اخذ داشته، ابتدا هم که نگیرن قابلیت گرفتن داشته باشه عفو صدق میکنه، ضرورت نداره که قبلا به فعلیت برسه تا عنوان عفو صدق کنه. صحیح بعدی، صحیح محمد ابن حسن به اسنادهی ان حماد ان حریز مثلهو، این همین حدیث رو نقل کردن، الا انه قال فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزکات فعليه الزکات، یعنی در همه حبوبات زکات هست به شرط اینکه به اون مقداری برسد که زکات درش واجب است، در غیر این حبوبات به اون نصاب که رسید در سایر حبوبات هم واجبه. این همون حدیثه، چیز اضافه ای نداره. روایت بعدی با صحیح است به اسناد ین سعد بن عبدالله اشعری مرحوم شیخ طوسی از سعد بن عبدالله که سندشون صحیحه، ان احمد بن محمد بن عیسی ان ابیه که محمد ابن عیسی است که صغه امامی است، ان الحسین بن سعید ان ابینا ابن ابی عمر ان عمر ابن عزین، همه از امامی صغه و از اجلان، ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام ما انبتت الارض من الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب، که این حدیث رو تمامش رو در یه باب دیگه مرحوم کلینی آوردن، باب یک از ابواب زکات الغلات، حدیث پنجم، اونجا تمام حدیث آوردن و تمامش رو بخونیم، که ان ابی جعفر علیه السلام ما انبتت الارض من الهنتت و الشعیر و التمر و الزبیب، شرط تعلق زکات و مقدار زکات رو بیان فرمودن، ما بلغ خمسه اوساق وسق چیست بل وسق ستون ساعن، یعنی 300 ساع بشه دیگه، پیمانه ساع، ما بلغم خمسه اوساق و الوسق ستون ساعن فذلک ثلاثم اسا، پس نصابش این هست، تا به این حد نرسه درش زکات واجب نیست، ما انبتت الارض من الهنتت و الشعیر و التمر و الزبیب ما بلغ خمسه اوساق ففیه العش و ما کان من هو یسقا بالرشاء و الدوالی و النوازه ففیه نصف العش و ما سقط السماء بالسیح او کان بعلا ففیه العش تامن، پس بنابراین دو جوره دیگه، که در عرض کنم یه قسم عشره، در قسمش نصف عشر، پس نصابش خمسه اوساق، مقدار زکاتش هم این هست، ولیس فی ما دون الثلاثم اسا شیئون، تا به نصاب نرسه زکات واجب نیست، این در غلات اربعه، ولیس فی ما انبتت الارض شیئون الا فی هذه الاربعه اشیاء، جز در این چهارتا واجب نیست. خب این چرا ایشون در این باب ذکر کردن؟ بنابراین فهمید روایت عرض کنم هشتمی همین باب نهم این بود دیگه، عن ابی جعفر علیه السلام ما انبتت الارض من الهنتت و الشعیر و التمر و الزبیب، که بعدم حضرت عرض کردم مقدار نصاب و مقدار زکات رو ذکر کردن، و لیس فی ما انبتت الارض شیئون الا فی هذه الاربعه اشیاء، خب اینجا قاعدتا جاش اینجا نیست، علت این که ذکر کردن میخوام بگن که وجوب نداره، صریحا نفی وجوب میکنه در خصوص غلات، نه در نه چیز، در خصوص غلات، غیر غلات اربعه نفی کرده، لذا با اون روایاتی که دلالت میکند در غیر غلات اربعه زکات است جمعش کنیم اونا حمله بر استحباب میشه، پس این روایت داله بر اون طرف حکم است که واجب نیست، داله بر استحباب نیست، نفی وجوب میکنه از غیر این چهارتا. و به اسناد ان علی ابن حسین ان علی ابن حسن ان محمد ابن اسماعیل ان حماد ابن عیسی که موثق است دیگه، علی ابن حسن فضاله، محمد ابن اسماعیل ابن میمون ثقه است امامیه، ان حماد ابن عیسی ان عمر ابن عزینه ان زراره بابا کیر ابن عیان که دیگه اینها از اجلا هستن، ان ابی جعفر علیه السلام قال لیس فی شیء انبتت الارض من الارز و الذره
و الهمسه و العدسه و سایر الحبوب و الفواکه غیر و حاضر الاربت اصناف و انکسر سمنه و زکاتو. اینم باز نفی وجوب میکنه. در غیر از این چهار چیز، جو و گندم و تمر و زبیب، زکات واجب نیست. اینم نفی وجوب میکنه. بعد البته میفهمن الا اینکه بفروشید و بعد مال بشه نقدین، نقدین یک سال بمونه، خب زکات بهش تعلق میگیره، اون زکات نقدین ربطی به حبوبات نداره. الا ان یسیر مالا یباع به ذهب اوفزت تکنزه ثم یحول علیه الهول وقد صار ذهبا اوفزتا فتؤدی ان من کل ما اتی درهم خمسه دراهم من کل اشون ندیران نصف دینار. نصف دینار بحث زکات درهم و دینار، ربطی به زکات غلات نداره. اگر غلات رو کسی فروخت یک سال به سمنش گذشت در حالی که در جریان نبود، کنز شده، تبش زکات تعلق میگیره. این روایت، این عرض کردم عمدتا برای نفی وجوب زکات از غیر از اون چهار چیز بهش استناد میشه. روایت دهمی باب، انها عن ابراهیم ابن هاشم عن حماد عن حریز عن زراره، سند موثقه میشه دیگه که مرحوم شیخ طوسی از علی ابن حسن فضال نقل میکنن، علی ابن ابراهیم عن حماد عن حریز عن زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام فی الزراره شیئون فقال لی از زراره و العدس و السلت و الحبوب فیها مثل ما فی الهند و الشعیر و کل ما کیل به صاف بلغ الاوساق التي تجب فیها الزکات فعلیه فیه الزکات. بنابراین هم دلالت میکنه بر اینکه زکات در غیر این نه چیز، غیر از این نه چیز و غیر از غلات اربعه هست و لذا حمله بر استحباب کردن. روایت بعدی باز موثقه است و بل اسناد عن حریز عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام هل فی الارز شیئون فقال نعم ثم قال ان فی ان المدینه لم تکن یوم اذن ارز و ارزن فیقال فیه ولکنه قد جعل فیه و کیف لا یکون فیه و عامت و خراج العراق من. این روایت میدونید با اون روایاتی که دلالت میکرد بر این که در زمان خود حضرت هم اینا بوده و حضرت ازش اخذ نکردن تنافی داره. لسانش اینه که حضرت فرمودن در عرض زکات هست، بعدن فرمودن در اون روزا در مدینه برنج نبوده تا درش گفت جعل زکات بشه فیقال فیه، ولی حتما درش جعل شده، زکات داره ولو بیان نشده باشد. چطور می شود اون چیزی که عامه خراج زر سرزمین را قزوس اینقدر درآمد داره این زکات بهش تعلق نگیره؟ نمیشه این مالیات برداشته بشه. این روایت یه لسان مخصوصی داره که لسانش قابل تأمل است، غیر از روایات دیگه است. عرض کردم وقتی تنافی هم با روایات قبلی داره، روایات قبلی ظاهرش این بود که عرض در زمان حضرت بوده و حضرت بیان نکردن، روایت ما جعل شده ولی حضرت نفرمودن چون در اون موقع نبوده در معرض که حضرت حکمشو بیان کنن. و اصلا نمیشه محصول به این وسعت و فراوانی که در یه سرزمین دیگه محصول مثلا اصلی است، بیشتر از گندم و جو درآمد داره، بهش زکات تعلق نگیره. این بیان این روایت. علی‌حال این روایات. حالا روایت بقیه ابوابم بعداً میخونیم دیگه به تناسب، چون خود مرحوم سید فروعشو ذکر میکنه. خب حالا چجوری باید جمع کرد بین این روایات؟ عرض کردیم چهار جور جمعه. یه جمع جمع مرحوم یونس بود که شاهدش هم عرض کردیم. جوهلفی یعنی ثبوتاً زکات قرار داده شده منتها بیان نشده کرده، ظاهرش همینه. یوقالو یعنی گفته بشود، بیان بشه. جعل شده ولی بیان نشده. من اینجوری میفهمم. میشه جور دیگه هم معنا کرده. یه معنا اینه که نبوده تا حضرت بگن بفرمان، ولی جعل شده، زکات ثبوتن هست ولی حضرت نفرمودن. چرا؟ چون نبوده در معرض. اصلا چی؟ ممکنه اینجوری معنا کرد. بله بله عرض کردم اگر اونجوری معنا کنید، ولی اگرم بگید نه در زمان حضرت نبوده که بیان کنن ولی قرار داده شده ثبوتن، اینجوری اونجوری معنا کنید، خیلی واضحه روایت تقیه ایست، محل بحث نیست. این دیگه اون وقت تعارضش هم با روایات دیگه برداشته میشه اگه اونجوری معنا کنید. ولی اگر اونجوری معنا نکنید، این نقد جوهلفی این معنا رو بگیرید. حالا عرض میکنم اون اگه اونجوری بشه واضحه از شواهد تقیه است این روایت، در زمان حضرت نبوده دیگران قرار دادن. از کردم روایت دیگه داره که در زمان حضرت بود حضرت قرار ندادن، این روایت علایال با اون روایت تنافی داره که میفهمد در زمان حضرت نبوده که در او گفته شود. عنایت میفهمد. اگر مگر اینکه بگید بله این تنافی هم راه حلش هم این روایت کلش طبیعیه است. چون عامه میگفتن در زمان حضرت نبوده لذا زکات قرار داده نشده. اصلا این استدلال عامه رو این روایت داره ذکر میکنه. اگر اینجوری بفرمایید که در زمان حضرت نبوده که در باب او گفته شود وقت جعلفی ولی درش قرار داده شده. حالا یا ثبوتن یا نه خلفای دیگه قرار دادن و نمیشه چنین چیزی درآمدی زکات نداشته باشد. این استدلال عامه رو حضرت ذکر کرده باشه میشه روایت تقیه. نه یه دونه نیست این روایت. عرض کردم خصوص این لسان اصلا بذارید کنار اون روایات که به حضرت میگه آقا عروس حضرت میگن زمان رسول خدا بوده بی خود نگید نبوده. همین است که هست. قبول کردید قبول کنید، قبول نکردید قبول نکنید. اون تقیه ای نیست. ولی این ور که بیان عام رو ذکر میکنن و خلاف بعد جمع کرد. حالا اینو عرض میکنیم مرحوم شیخ خوری ناوردن بله حمله بر استحباب هم میکنن و قد جوهله میگن به نحو استحباب. عنایت فرمایید اینجوری حمل کردن به همین دلیل هم تو این باب آوردن میخوام بگن این جلجل استحبابیه و قد جوهله این استحبابن از زمان خود حضرت هم بوده منطقه استحبابن بوده. این جمع شیخ خوره. این روایت اگر اینجوری که عرض کردم میفرمان مرحوم حکیم هم فهمودن اونجوری معنا کنید کاملا پیداست تقیه‌ایه. صد روزیلش جوهلا یعنی این در زمان حضرت که نبوده که حضرت جعل کنن. بعدی ها جعل کردن نمیشم یه همچین محصولی زکات نداشته باشد. لسانش میشه در جمع با اون روایات لسان تقیه میشه. اونایی هم که میگفتن همینو میگفتن دیگه. میگفتن زمان حضرت نبوده محصولات فراوان درآمد داره. اون موقع محصولات رایج اینا بوده. بنابراین میشود قرار داد. با تعارض حل کنیم بالاخره که راه حل تعارض چیه. حالا اینو بحث میکنیم که راه حل تعارض یه قول اینه که اینی که حمله بر تقیه بشه. یه راه حل دیگه هم گفتن که حمله بر استحباب بشه دیگه. ایشون حمله بر تقیه کردن. ایشون حمله بر استحباب کردن مثل مرحوم حکیم. اینا خصوص این روایت حمله بر تقیه میکنن ولو اینکه این روایات عمدهش حمله بر استحباب میکنن. روایات این باب رو عمده ولی خصوص اینو حمله بر تقیه میکنن. عرض کردم نکتهش هم چیه. حالا از این بحث که بگذاریم چجوری باید جمع کرد؟ یه قول قول یونس بود جناب یونس که عرض کردیم قابل دفاع نیست. یه قول دیگه قول مرحوم صاحب حداقل. مرحوم صاحب حداقل این روایات حمل و حمله بر تقیه کردن. این روایات و روایات باب عرض کنم زکات در مال و تجاره و همه اینا رو حمله بر تقیه فرمودن و عبارتشون این عبارتشون رو میخونم. این عبارت رو تحلیل کردن بعضی محققین به 4 تا استدلال. واضح هم است که ظاهرا این 4 تا همه در بیان مرحوم شیخ خرد هست. حالا بیان ایشون بیان صاحب حدائق. ببین روایت دیگه یکی بعد بخونه روایت باب باب عرض کنم خصوص مال و تجاره است عمدش که در خصوص مال و تجاره رو بعد روایتش میخون. اونها صریح در این که زکات نداره یعنی کسی قائل حتی استحباب زکات در اونها هم نیست. یعنی حتما فرمودی اونها رو حتی ایشون هم اصلا عنوان باب اینو قرار دادن که در اینا مستحب هم نیست. پس نتیجه اینه مرحوم شیخ خرد جنبندی که میکنن مثل مشهور میفهمن زکات در 9 چیزه. در غلات هم فقط غلات اربعه. در غیر غلات اربعه مستحب است. در سبزیجات و سیفیجات مستحب هم نیست. ما افسدومنی اومه این جنبندی روایت اون باب در باب نفی استحباب از این هاست. علایال این روایت رو یه قسمت هم روایت باب تجاره است که خود مرحوم سید براش فرعی آوردن اون فرعو میخونه روایتش. چجوری باید جمع کرد؟ یه قولم قول به تقیه است. مرحوم عرض کنم صاحب حدائق قبل از ایشون مرحوم سید مرتضی اینا را حمله بر تقیه فرمودن. حالا بیان صاحب حدائق رو بخونیم که این بیان تحلیل کردن به 4 نکته. 4 نکته هم تو این بیان قابل استظهاره. ول اصحاب قد جمعوا بین الاخبار به حمل هذه الاخبار الاخیره علل استحباب کما هی قاعدتهم و عادتهم فی جمیع الابواب. در همه ابواب این کارو میکنن. جمع میکنن بین دو دست روایاتی که یه عده امر است یه عده نهی به این که اون روایات عامره رو حمله به استحباب میکنن. حالا نهی هم نه نفی است و اثبات. حمله به استحباب میکنن. در همه ابواب عادتشون اینه. و قد عرفتم مافیه فی غیر مقام. مکرر گفتیم که این نحوه جمع جمع عرفی نیست. کنه او به نظر میاد مرحوم شیخ خور صاحب حدائق میخوان بفرمان که ما جمع عرفی که داریم در مثل عام و خاص مطلق و مقید در مقام جمع بین موضوعه، یه حکمی موضوعش عامه یه موضوعش خاص، این جمع عرفی داره. اما جمع حکمی که یه روایت مثلا امر بکنه یه روایت نهی بکنه اینو حمل بکنیم بر استحباب و اینجوری جمع کنیم بگیم این روایتی که امر میکنه فقط اصل رجحانو بیان میکنه، اون روایت هم نفی وجوب میکنه نه نفی استحباب، نفی لزوم میکنه، این جمع جمع عرفی نیست. این دو دسته با هم متنافیان، نمیپذیرن که این جمع جمع عرفی باشه. البته ممکنه در بعض مواردش که جمع جمع حکمی است، عرض کردم جمع موضوعی نیست، جمع عرفی حکمی است، ممکنه در بعض مواردش عرفیتی داشته باشه. مثل اینکه فرض کنید یه روایت امر میکنه رو بعد ترخیص در ترک میده، بگیم امر با ترخیص در ترک ظاهرش نه امر رجحانی است نه امر وجوبی دیگه، ولی یه طرف امر کنه یه طرف نفی، یه طرف اثبات بکنه یه طرف نفیه، این دیگه جمع عرفی نداره از نظر ایشون. این دلیل اولشون. میگن این جور جمع که نفی و اثبات رو حمل بکنیم بر استحباب و عدم وجوب، بگیم این که نفی میکند میگه واجب نیست، اونی که امر میکنه فرمود دلالت بر استحباب میکنه، این جمع ایشون عرفی نمیدونن. البته من گمانم اینه نسبت به اون نه حتی امر و نهی، یکی امر میکنه یکی نهی، میگن این حمل کردن حمل امر به استحباب اونم به نفی وجوب این عرفی نیست. نه درست، احتمال حرمت نمیدیم مگر بله ایشون جمع و جمع عرفی نمیدونن، فقط هم در اختصاص، چون این لسان احکام وضعی نیست، همش بعضیش احکام وضعی لا زکاتفی، بعضی هم حکم تکلیفیه یجب و فیه، نهایت میفرمایید که قابل حمل به حکم تکلیفی هم است. ایشون این نوع جمع رو نمیپذیرن، نه فقط در بین دوتا حکم وضعی ها، در حکم وضعی که خیلی دیگه هم فرمودن، محققین گفتن آقا در لسان اثبات حکم وضعی و نفی حکم وضعی حمله به استحباب معنا نداره، حمله استحباب مال حکم تکلیفیه. ایشون ظاهرا در احکام وضع تکلیفی هم قبول نمیکنن که به راحتی ما جمع حکمی کنیم. جمع موضوعی چرا؟ جمع حکمی رو قبول نمیکنن. این بیان ایشون. یه نکته اول که میگن اصلا این بیانی که قوم دارن که این روایات حمله بر استحباب میکنن این قاعده است و این قاعده در نظر ما مورد قبول، این نکته اول. بعد خودشون فن ول ازهر و اندی حمله هازه الاخبار الاخیره علت تقیه، اینا رو بعد حمله بر تقیه کرد، علتی هیه فی اختلاف الاحکام الشرعی اصل و کل بلیه، اصل این اختلاف ریشه اصلیش تقیه بوده، اگه تقیه نبود این اختلافات در احادیث اصلا دیده نمی شود. حالا تقیه هم اقسامی داره دیگه، گاهی تقیه برای حفظ جان امام، گاهی تقیه برای حفظ جان مؤمنینه، گاهی تقیه برای پیش برده کار بوده، صرفا حفظ جان هم نبوده، طرحی بوده دیگه. تقیه فقط این نیست که میخواستن جان مؤمنین محفوظ بمونه، گاهی برای همین بوده، برای اینکه راهشون بسته نشه، مسیرشون سد نشه و این مسیر ادامه پیدا کنه تقیه. فقط اصل این ابتلایی که پیش آمده که تعارض روایات پیش آمده ریشش تقیه است، اگه تقیه نبود نوعا این تعارض روایات پیش نه. حالا این تحلیل ایشونه دیگه، خیلی واضح هم نیست بیان ایشون، ادعا فرمودن که علتی هیه فی اختلاف الاحکام شرعی اصل و کل بلیته، این اختلاف در ادله ریشه اصلیش عامل اصلیش ابتلا به تقیه بوده، این بیان ایشونه. ولی ممکنه جوردی هم کسی بیان کنه بگه اینطور نیست، ائمه طریقی برای بیان میگفتن که این طریق انتقال معارف به شکل تاریخی باشه، از دلش تفقه و فقاهت بیرون بیاد، ولی یه رساله فارسی می نوشتن که از دلش فقاهت و اجتهاد بیرون نمی آمد، مسئله گو تربیت می شود. این شیوه بیان و این نحوه انتقال معارف ممکن برای این بوده که باب تفقه و فقاهت باز بشه، نه فقط از باب تقیه بوده. حالا اگر ایشون مبناشون اینه که این اختلافاتی که پیش آمده ریشش تقیه است، اگه تقیه نبود روایت یه دست می شد و خیلی استنباط آشکار و واضح می شد، ظاهر بیان ایشون اینه. یعنی تمام نیست دیگه. البته ممکنم است ایشون میگن من رو در باب عام و خاص و اینا نظر، این نظرم نیست، در باب تعارضات از این جنسه. علایال ول از هر و اندی هم لازل اخبار علت تقیه و ریشه ابتلاعات همینه. فان القول به وجوب زکات فی هذه الاشیاء مذهب الشافعی و ابی حنیفه و مالک و ابی یوسف و محمد کما نقله فی المنتهى. اینا اکثر علمای مشهور اون زمان عامه فتواشون به این بوده که در غیر این نه چیز زکات هست. بنابراین این روایت حمله بر تقیه میشه. نه. حالا ایشون میگن که علامان و قل مذهب رایج این بوده. لذا ائمه تقیه میکردن. چون شرط تقیه اینه که موافق با قول عامه باشه دیگه. بفهمن نه این قول عامه همین بوده. شواهدی هم میارن بر این تقیه. عرض کردم اولش اینه که اون جمع عرفی قبول نمی کنن. این که شاهده بر این جمع نیست. اون نفی قول دیگرانه. دو سه تا قرینه میارن برای همین قول. من به نظرم میاد اون چیزی که میگن وقد عرفت ما فی غیر المقام، این از باب اینه که این نوجم رو قبول ندارن. نهاد میفهمید میگن حالا که اون نیست. بله بله ایشون میخوام بگن که این جمع جمع متعارف نیست. یک دو و تقیه هم یه امر دارجی بوده، مبتلای به تقیه بودن. این اختلافات دو معنیشش تقیه است و شاهدش هم اینه که اینجا قول عامه موافقه با این هست. حالا اینو باید بحث کنیم که این تقیه مقصودشون تقیه در حل تعارضه یا نه تقیه در قرینه بر فهم حدیثه. حالا قرائنی که ایشون میارن چیه؟ یدل علی ذلک ما رواه الصدوق اتر الله مرقده فی کتاب معانی الاخبار که روایت عرض کنم سعد قم ابی سعد سعید قماته که خوندیم روایتو. میگن این روایت خیلی واضحه که روایاتی که دلالت میکنه بر اینکه زکات هست روایت تقیه است. چرا؟ روایتو یه بار دیگه بخونیم. روایت سعید قمات که خوندیم این بود دیگه. عن ابی عبد الله علیه السلام انه سئل عن الزکات فقال وزع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از زکات علی تسعه و عفا عما سوا ذلک. اون تسعه چی ان؟ الهنته و الشعیر و التمر و الزبیب و الذهب و الفضه و البقر و الغنم و الابل. فقال السائل، حضرت فرمودن بر این نه چیز چه قرار دادن، از مابقی هم عفو کردن. فقال السائل از ذره، فغضب علیه السلام ثم قال کان والله علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم السماس و ذره و دخن و جمیع ذلک. که انه دارن قول عامه رو نفی میکنن دیگه، که اینا میگن اگه جهل نشده چون در معرض نبوده که حکمش رو بیان کنن. فقال انهم یقولون انه لم یکن ذلک علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و انما وضع علی التسعه لما لم یکن به حضرته غیر ذلک. چون نبوده غیر اینا، لذا بر این نه تا قرار دادن، نه اینکه زکات ثبوتاً اختصاص به این نه چیز داره. فغضب و قال کذبوا. قول عامه رو نقل کرد. فقال انهم یقولون، عامه اینو میگن، میگن یا نبوده که برش داره. حضرت فرمود کذبوا. عنایت فرمودین. پس روشنه دیگه، حضرت فرمودن بر این نه چیز حضرت قرار دادن. گفت در ذرت چه دو؟ حضرت فرمودن که اینا از عهد حضرت هم بوده جعل نکردن. گفت عامه میگن نبوده. حضرت فرمودن کذبوا. فهل یکون العف الا عن شیء قد کان، چیزی بوده ازش نگرفتن. نباشد که، عف نیست که. فلا والله لا اعرف شیئا علیه الزکات خیر و هازا فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. خب حالا این چجوری قرینه میشه برای اینکه این روایت باید حمله بر تقیه بشه؟ روایتی که میگه در غیر نه چیز زکات است و هو کما ترى صریح الدلاله فی قول المخالفین. این دلالتش بر اینکه قول مخالفین در زمان حضرت این بوده و اونا اینجوری توجیه میکردن، این صریح هست در این دیگه، ظاهرم نیست. راوی میگه آقا عامه میگن اینا نبودن، حضرت میگن دروغ میگن، اینا بوده حضرت عفو کردن. پس صریح هست که قول مخالفین این بوده. وقتی قول مخالفین معلوم شد حمله بر تقیه میشه. عنایت فرمودین. و هو کما ترى صریح الدلاله فی قول المخالفین یوم ازن به وجوب زکات فی هذه الاشیاء فیجب حمل ما دل علی ذلک فی معادت تساله التقیه. این خیلی تمام نیست اینجا. صرف این که این قول قول اونها بوده که دلیل نمیشه ما حمله بر تقیه کنیم. عنایت میفرمایید. در مقام حل تعارض اگر تعارض قبول کردید، یکی از قرائن برای تقدم چیه؟ اینه که قول عامه موافق با این هست. ایشون کردن اون روایت میخوام بگن واضح است که قول احتیاج به نقل نداره، واضح است که عامه حرفشون مطابقه با همون قولی بوده که در غیر از این نه چیز زکات هست. پس بنابراین در مقام تعارض یه روایت میگه زکات هست، یه روایت میگه زکات نیست، حمله بر تقیه میشه. روایتی که دلالت میکنه زکات هست، حمله بر تقیه میشه. قول عامه این بوده، این قرینه قرار میدن بر کشف قول عامه. مثلا قول حرفشون این بوده که زکات در این نه غیر این نه چیز هم هست، در عهد حضرت هم ثبوتن بوده، اثباتن بیان نشده. نه ایشون میگن ببین استفاده که ایشون میکنن اینه، میگن ببینید صریح هست در اینکه قول مخالفین چی بوده. مخالفین میگفتن که زکات در اینا ثبوتن بوده، اثباتن هم بیان نشده، پیداست اینا زکات داره. حضرت هم گفتن نه بوده و حضرت جعل زکات نکردن. پس پیداست قول عامه کش میشه، این قرینه میشه بر حمله بر. خب این در وقتی است که جمع عرفی نداشته باشه دیگه. اگر جمع عرفی دلالی داشت نوبت به حل تعارض نمیرسه که. لذا باید به زمینه کنید. ایشون میگن اون جمع عرفی که ما قبول نداریم، تعارض مستقره. وقتی تعارض مستقر شد، قول عامه هم که معلوم از مرجحات مخالفت با عامه است. اینم یک قرینه. و من ما یستنس به لذالک، از اموری که میشود یک قرینه‌ای برش آورد استیناس کرد که این روایت تقیه ایست، همون روایت علی بن مهزیار است که روایت علی بن مهزیار رو دو قسمت داشت خوندیم. یه قسمت این بود که به محضر حضرت مکاتبه ای رو که علی بن مهزیار نقل میکند، میگه به حضرت نوشته که آ روایات در باب زکات از امام صادق عرض کنم دو جوره. بنات فرمودین حالا بذار روایت رو بخونیم دیگه. این روایت ایشون قرینه بر تقیه قرار میدن، کما اینکه بعضی این رو قرینه بر عدم تقیه قرار دادن. حالا روایت رو ملاحظه بفرمایید، خوندیمش روایت، بله ششم باب هشت، ملاحظه بفرمایید روایت این بود دیگه، وقتم گذشت. جوئل تو فداک قرأت فی کتاب عبدالله ابن ابی محمد الی ابوالحسن الهادی سلام الله علیه، جوئل تو فداک روی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال وزع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی تسعه اشیا و عفا عما سوا ذلک. درست نه چیزم شمردن. فقال له القائل، از امام صادق نشده که حضرت فرمودن در نه چیز حضرت زکات قرار دادن، در ما بقی عف کردن. سائل از حضرت پرسیده که آه اندنا شیء کثیر یکونو به از آف ذالک، محصولات دیگه داریم که چند برابر گندم و جوز. فقال به ماهو به حضرت فرمودن مقصود چیه؟ قال الارز، برنج داریم که خیلی هم درآمدش بیشتر از گندمه. فقال ابو عبدالله علیه السلام اقول لک ان رسول الله صلی الله علیه و آله وضع از زکات علی تسعه اشیا و عفا عما سوا ذالک و تقول اندنا ارز و اندنا ذره وقد کانت زورت و علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله. این دو تا روایت، از این روایت از امام صادق، از امام صادق نقل شده. حضرت فرمودند در غیر این نه چیز زکات نیست. سائل گفته آقا برنج تو؟ حضرت فرمودند عهد حضرت بوده نگرفتن، زکات نیست. درسته؟ فوقع علیه السلام کذالک هو. درسته؟ امام صادق اینو فرمودند که بر غیر این نه چیز زکات نیست، در زمان حضرت هم بوده زکات جعل نشد. در این حال فرمودن تو مکاتبه کذالک و زکات و علی کل ماکیل بسا، هر چیزی که با پیمان سنجیده میشه زکات داره. خب اینو چجوری جمعش کنیم جز این که حمله بر تقیه کنید؟ میگن این قرینه بر تقیه است. اناعت میفهمید؟ پس این عبارت ایشون میگن این علامت تقیه است. چرا؟ چون معنی نداره که حضرت این عبارت امام صادق رو بگن، بگن امام صادق فرموده در برنج نیست، بعد بگن فی کل ماکیل بسا، این کل ماکیل بسا حمله بر تقیه میشه. این که حضرت فرمودن که امام سوال میکنه راوی، میگه این حدیث درسته که انه روایت سعید غماتو داره سوال میکنه دیگه، که آبه این روایت درسته؟ حضرت میگن بله درسته، این گفتگو شده بین راوی و امام صادق، امام صادق نفی زکات کردن، اما کلا ماکیل بسا هر چیزی که کیل بشود تو پیمانه بیاد باز زکات شو بیده. ایشون چجوری استیناس میکنن؟ این روایت رو نقل میکنن، میفرمان که انهو امام هادی علیه السلام اقر رسائل علا ما نقله نبی عبدالله علیه السلام، تقریر کردن گفتن درست فرمایش امام صادق همینه، اقر رسائل علا ما نقله نبی عبدالله علیه السلام فی صدر الخبر، که چی؟ من تخصیص الوجوب به تسعت المذکوره والعف اما سواها، و این که امام صادق و انکاره علی السائل لما راجعه فی الارز، درست؟ حضرت تقریرش میکنن که امام صادق درست فهمودن در نه چیز است، در غیرش نیست. سائل گفت در عرض، حضرت فهمودن در عرض هم نیست، بوده در عهد حضرت. اینو تقریر کردن و معهازا قال له از زکاتو فی کل ما کیل بستها فلو لم یهمل کلامه علیه السلام علی التقیه للزمت تناقض بین الکلامه، تناقض دیگه. حضرت میگن درست امام صادق در غیر نه چیز نیست، اما در حال مکیلی هست، این تناقضه. اونای کسانی که حمله بر استحباب میکنن میگن نه، یعنی مستحب است، نه جمله امام هادی. میگن این بیان امام هادی بیان تقیه ایست که فی کل ماکیل، بیان مدام فرمایش خور رو میگم، ممکنه شما اشکال کنید، من فرمایش خور میگن این که امام هادی علیه السلام تصدیق کردن، تقریر کردن قول قالو که امام باقر، امام صادق فرمودن در غیر نه چیز زکات نیست. حتی سائل وقتی گفت آقا زره و عروز و اینا، حضرت فرمودن آقا اینا بوده ازش زکات نگرفتن، نیست. با فرض تقریر فرمودن فی کل ماکیل بسا، این چجوری جمعش میکنی جز این که حمله بر تقیه کنی؟ دومی باید حمله بر تقیه بشه. تقریر درسته، امام صادق فرمودن، قول امام صادق هم قول واقعیه. حضرت هم میگن خب اگر مثلا فرض کنید قول اول موافق با عامه بود، شما چیکار میکردید؟ حتما بهش اضافه میکنن اینو، میگن با توجه به اینکه اون قول عامه، قول ما خالف عامه است، این موافق عامه است، حضرت قول امام صادق رو تقریر میکنن، بعد حرفی میزنن بر خلاف او که موافق عامه است، این تقیه ایست دیگه. بله حالا ببینیم، لذا بعضی اینو قرینه قرار دادن که مرادشون از تقیه، تقیه در مقام حل تل تعارض روایات نیست، یعنی قرینه است که اگر تعارضم نبود ما، ایشون میخوان بگن اگر شما اینو حمل نکنید بر تقیه تناقضه، این چه جوری جمعش میشه کنید؟ دیگران هم میگن نه این تناقض نیست، حمله بر استحباب میشه. ایشون بیان ایشون واضحه دیگه، ابهام نداره، میگن معنی نداره که امام هادی میفهمن درسته امام صادق اینا رو فرمودن، فرمودن زکات در نه چیزه، در معاوضه باشم عفو شده، حتی در عرض زکات نیست، در زمان حضرت بود اخصن. اما کل همه اینا درست، اما کل نماکیل به سا رفی زکات، این چی جوری میشه؟ بله دیگه، لابد دیگه، بله، این قابل حمله به تقیه، این علایال، این چون مکاتبه یک جاست، عنایت می‌فرمایید، چون مکاتبه است، این حمله بر تقیه معلوم نیست که چجوری میشه، این هم چه تقیه ای بوده در مقام مکاتبه. آخ این چه، یعنی چی تقیه ایست؟ یعنی چی این بیان دوم تقیه ایست؟ مگر تقیه رو یه مقدار معناشو توسعه بدید، بگید امام هادی میخواستن بگن شما زکاتو بدید، ولو اینکه در غیر اون نه چیز نیست، شما مقاومت نکنید، چون عامه میگرفتن زکات رو، این که میگن فیکی، یعنی میخوان بگن بدید زکاتو، پرداخت کنید، مقاومت نکنید، یه حکم تقیه ای فرمودن. سوالم کردن اون میفهمه، میفهمه این تقیه است، حکم واقعی نیست، یعنی فعلا از باب این که اونا زکات میگیرن، درست زکات در اون نه چیزه، اما در مابقی هم شما زکات پرداخت کنید، تقیه به این معنا، نه به معنا اینکه حضرت میخوان اگه روایت دست عامه افتاد، عامه مثلا خوندن بگن امام هادی فرموده زکات است، پس نه مخالف با ما حرف نزدن، این نیست. چون اگه اینو بخواد بگی درست همینطور که میفرمان قول امام صادق که جدشونه تقریر میکنن، امام صادق فرموده بله در غیر این نه چیز نیست، حضرت برداشتن، اون که خودش تقیه نیست، اگر میخواستن تقیه کنن بعد فرمودن نه این نقل خیلی نقل درستی. نه تقیه در این که من دارم خلاف امام صادق حرف میزنم، این تقیه است. به نظر این تقیه به این معنا که حضرت دارن یه رای باز میکنن بهشون میگن، لذا بعضی همینجوری معنا کردن، گفت تقیه یعنی، یعنی امام هادی میگن آقا زکاتو بدید دیگه، زکات بدید، در این که بین این عنایت فرمودین. این بیانه. شاید شیخ خوردم همینو میخوان بفرمان. البته احتمال دیگه هم در بیانشون هست. ولی اینو میخوان بفرمان. درسته دیگه. حالا یه ادامه هم داره. ادامه حدیث هم اونم مهمتر از این صدرش زیلشه. زیلش هم ایشون باز یه جوری سعی میکنن ازش قرینه بر تقیه بیرون بیارن. که مشکل. وقتی یه بیان دیگه هم برون شیخ خور دارن از فرمایشون میگن آقا اصلا معنی پیداست این جمع عرفی نیست حمله بر استحباب. شاهدش هم همین روایات. که آقا می آمدن از ائمه می گفتن از ائمه متأخر سوال می کردن آقا این چجوری باید جمع کنیم؟ این روایت میگه زکات از اون روایت میگه زکات نیست. اگر جمعش به استحباب یه جمع عرفی بود که دیگه مشکل نبود که اصحاب انقدر بیان سوال کنن. این متفاهم عرفی نیست حمله به استحباب. اینم قرینه میارن سوال اصحاب از ائمه متأخر رو. هم این جمع ابتداعا قابل قبول نیست، پیداست متعارف هم نبوده، لذا اصحاب ائمه نمیفهمیدن این جمع. می آمدن سوال می کردن حل تعارض رو. حالا در این مکاتبه اینجوری حضرت حلش فرمود. حالا انشالله اینو ادامه حدیث ادامه رو روایت علی بن مهزیارم ببینید. یه قرینه هم تو ذیلششون میارن، میگن این قرائن موجب حمل روایات بر تقیه است. حالا بعد ببینیم این قرائنی که شون آوردن قابل قبوله. من اون آقای خوی اتفاقا میگن ما هم قبول داریم این روایت جمع عرفی نداره، اما اصل روایت صحیح مکاتبه علی بن مهزیار شاهد جمع برای حمل بر استحباب، کاملا مقابل ایشون. یعنی شاهد جمع برای حمله بر استحباب.